پایانی تا حوالی ساعت 24 ادامه خواهد داشت. همطور که گفتم ما امروز در زندگی شهر تا ساعت 10 صبح درباره هوش مصنوعی و ارتباطش با مدیریت ترافیک با شما صحبت میکنیم. اگر در این رابطه مطالعه‌ای دارید، یافته‌ای دارید یا اینکه اطلاعات خاصی، خوشحال میشیم که اطلاعاتتون رو با ما هم در میون بگذارید. به ما زنگ بزنید در زندگی شهر، شماره تلفن ما 8882301. سپاسگزارم که با ما بودید.
توییم ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. با تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر بدارانی، شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران،
ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی،
آزادی و آزاد میمانی، جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
تهران رو میشه با هزاران واژه توصیف کرد، اما هر کدوم از ما یه تهران شخصی داریم، تهرانی که توی مسیر هر روزمونه، توی خاطره هامونه یا حتی توی دلخوری هامونه. شما تهران رو با چه کلمه ای صدا میکنید؟ تهران چطور توصیف میکنید؟ 30094 سامانه پیام کوتاه صبح نو تهران نو و شماره تلفن 22652465.
Thank you. عرض سلام خدمت شما آقای امیدی. خسته نباشین، صبح شما بخیر. من مهلقا درستان هستم، از تهران زنگ میزنم. امیدوارم نماز روزه همه شما، همکاراتون و همه قبول باشه، قبول استاد عبادت شما قبول باشه انشالله. تندرست و سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار. یا علی مدد.
سلام، صبحتون بخیر. صبحتون شایسته. بنفشه پازوکی هستم، تاکسیران شهر تهران. آقای امید، از ویژگی‌های تهران بگم. تهران همیشه زنده است، قشنگ، دوست داشتنیه و مهربون. خیلی دوستش داریم، با اینکه ترافیکش زیاده، با اینکه هیاهوی زیاده، ولی همیشه زنده است. ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
آقای مهدی اسماعیلی از تهران سر نوشتن که تهران به جوش و خروش معروفه از اول صبح تا پایان شب، و روز خوبی هم برای همه هموطنا آرزو کردن. آقای اسماعیلی،
سلام خدمت عزیزان صبح نو تهران نو و جناب امیدی عزیز. عرض میکنم که تهران در یک کدام، یعنی هیاهو برای زندگی و هیاهوهای دوست داشتنی. پا تشکر، فرغانی هستم.
سلام خیلی، رسول پویا هستم از افسریه. به نظر من تهران شهریه که هیچ وقت کاملا نمیخوابه. رسول پویا از افسریه، ممنون از برنامه خوبه.
مهدیار مطهری نوشته واقعا وضع خیابان ها خیلی بد است. خیلی ممنونم که تهران با یک کلمه توصیف کردی مهدیار.
سلام، عرض ادب دارم خدمت همه عوامل برنامه. من پیران هستم و با عشق و علاقه که به این برنامه دارم، خیلی هم مشتاق هستم که صدای خودمو بشنوم. خدا نگهدارتون باشه.
پدر هیراد کوچولو نوشته که صبح زود از شرق به غرب کوبیدن، ترافیک، آلودگی. اینطور توصیف کردن. خب دیگه اصلا یه کلمه رو بیخیال میشین پس. حالا که انقدر شما دوست دارید مفصل با ما صحبت بکنید، هرچه میخواد دل تنگیت بگو. تهران توصیف کنید، یه کلمه، دو کلمه، یه جمله، یه پاراگراف.
برنامه این برای تمام فضول. صبح نو تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح، رادیو تهران موج 94 مگاهرتز.
ساعت شد 7:09 و حالا در صبح نو تهران نو مرور میکنیم مطبوعات جهان رو، بخشی با ترجمه و اجرای جناب کوچویی.
سلام، صبح بخیر. صبح همکاران عزیزم بخیر. روزنامه های جهان در یک نگاه. امروز چهارشنبه 6 اسفند 1404 خورشیدی، 25 فوریه 2026 میلادی. فریب سیاسی، نگاه نخست به تقریب تمامی روزنامه‌های انگلیس به بازداشت پیتر مندلسون، دولتمرد و سفیر پیشین انگلیس در آمریکا دارند. رازهایی که مندلسون به اپستین سپرد، تایمز. مندلسون افکار عمومی انگلیس را درباره پرونده‌های رسواساز اپستین به فریب کشاند، گاردین. با بازداشت مندلسون، بحران گرداگرد نخست وزیر انگلیس گسترده تر شد، سکاتسمن. مندلسون ارتباط با پرونده‌های اپستین را جعل کرد، فاینانشال تایمز. و سرانجام ارائه محرمانه های سیاسی انگلیس به اپستین رسوایی ساز، دامن مندلسون مورد ذم و اتهام را گرفت. خیز بلند، روزنامه های کره و با آنها لوموند از خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگویند که به بالاترین مقام از قدرت در آن کشور دست یافت. در کنگره حزب کارگران کیم یو جونگ به این مقام انتخاب شد، در کنگره‌ای که برادر او بار دیگر به دبیر کلی حزب رسید. در سالهای اخیر بانو کیم یو جونگ پرقدرت‌ترین چهره در کره شمالی و مورد اعتماد رهبر آن کشور ظاهر شده است. او نخستین بار در سال 2018 در المپیک زمستانی در سئول به عنوان رئیس هیئت کره شمالی بر خاک کره جنوبی پا گذاشت. پس از مرگ پدر در سال 2011 او به سرعت در رده‌های قدرت در کره شمالی رشد کرد. صفحه نخست روزنامه ایندیپندنت با عنوان درشت در آمده است که پس از 4 سال بهایی که در اوکراین با تجاوز به خاک آن پرداخته شد و اعداد و ارقام تمامی صفحه را در سیاهی دود آتش شعله‌ور از ساختمان‌ها و بناها آمده است که پوشانده، تعداد قربانیان در جنگ میلیون‌ها پناهنده اوکراینی، سربازان قربانی از هر دو سو و در سطح های شلیک بمب‌ها و پرتاب موشک‌ها، اعدادی رنگین که همه صفحه را پوشاندند. روزنامه انگلیسی گاردین میگوید پس از 4 سال جنگ در اوکراین دستاورد روسیه اندک به نظر می آید و اینکه اوکراین هنوز برپاست. تیتر یک روزنامه لوموند در فرانسه هم میگوید اوکراین و به خطر زدن در جنگی که پایان ندارد. لیبراسیون روزنامه فرانسوی با روی جلدی از ویرانه‌ها در اوکراین گزارشی ویژه از جنگ در آن کشور دارد با عنوان یک آن 4 سال جنگ. لوفیگارو هم تیتر زد این درس پایداری اوکراینی هاست. لوپاریزیان هم نوشت چگونه اوکراین برپا مانده است و لزکو در تیتر یک خود در فرانسه اوکراین با جنگی بی پایان. روزنامه انده در آلمان درباره اوکراین نوشت این جنگ بی پایان. آزمون سخت، انتخابات شهر و شهرداری در فرانسه در سال 2026 بهانه تیتر یک برخی از روزنامه‌های فرانسه است. لوموند به تفصیل از آن میگوید که چپ و راست سخت جدا از هم در تراشند. چپ با کشمکش بسیار رو در روست. پاریس و مارسی سخت ترین انتخابات را خواهند داشت. این می تواند آزمون سختی برای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه باشد. هوگو بیولی جوانترین شهردار در 24 سالگی در فرانسه به انتظار انتخاب دیگر بار در شهرش مانده است. نگاه به روزنامه‌های جهان بود. ممنون و خداحافظ.
متشکرم از جناب کوچویی، ممنونم از شما خانم ها آقایان محترم که همراه هستید با صبح نو تهران نو. و حالا در بخشی ویژه سواد رسانه همراه خواهیم بود با خانم دکتر نصیری که در این زمینه تخصص دارن. خانم نصیری خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
متشکرم از همراهیتون. امروز در بخش سواد رسانه میخواییم از رسانه هایی حرف بزنیم که به جای خبررسانی بمباران روانی و آمارسازی نادرست رو انجام میدن و خب گاهی هم منجر میشه به شکاف های عمیق در جامعه. توضیح میدین خانم دکتر با چه هدفی یک رسانه میتونه چنین کاری رو انجام بده؟ چطور میتونیم تشخیص بدیم اساسا که رسانه ای داره خبررسانی میکنه یا اینکه ما در واقع مورد بمباران روانی داریم قرار میگیریم؟
خب اول میخوام به ویژگی یه رسانه اشاره بکنم، چون ما باید برای ساحت رسانه یک احترامی قائل باشیم و به هر در واقع بنگاهی که به دلایل مختلفی داره مدل خاصی از کنشگری رو انجام میده که محور اصلی کنشگریش و اقدامات در واقع اطلاع رسانی و هر اون چیزی که داره انجام میده بعد دروغ هست، ما دیگه باید یه مقدار تجدید نظر بکنیم در اینکه این رسانه هست یا نه. چون رسانه یعنی صداقت، یعنی شفافیت، یعنی دقت، یعنی تأمین بهداشت روانی مخاطب و تعهد به اون در واقع و اینکه مخاطب رو سعی بکنه که آرامش روانیش رو محترم بشموره. اطلاع رسانی دقیق از حقایق و واقعیت ها، نساخته در واقع دروغ های بزرگ. خب به هر حال وقتی ما این تعاریف اولیه بدیهی و واضح رو از رسانه ارائه میدیم و به اون در واقع بنگاه اطلاع رسانی که این ویژگی ها رو داره میگیم رسانه حرفه‌ای، خیلی از این در واقع که اون در واقع شبکه هایی که دارن اطلاع رسانی میکنن رو دیگه نمیتونیم به راحتی از واژه رسانه براشون استفاده بکنیم. پس این یه نکته که باید بهش اشاره بکنم. خب به هر حال این که مدام اخبار منفی بخواد تکرار بشه یا تمرکز افراطی و ناکامی ها، ببینید امروز داره این اتفاق میفته، داره نمایش مدام بن‌بست و بن‌بست سازی، این هم یه اتفاق دیگه هست داره میفته، این باعث میشه سطح اضطراب جمعی توی جامعه بالا بره، دو قطبی توی جامعه افزایش پیدا بکنه و نتیجه همه اینها میشه یه مخاطبی که دچار احساس ناامنی و بی‌ثباتی و ناامیدی هست نسبت به آینده خودش، نسبت به کشور خودش، حتی نسبت به تلاش‌هایی که خودش داره انجام میده و اینکه به هر حال بتونه یک تصویری رو ایجاد بکنه که یک اتفاق ممکنه که از جنس امیدبخش در زندگیش بیفته و در نهایت اینکه اینها فرسودگی روانی مخاطب براشون مهمه، چون مخاطبی که ذهنش فرسوده شده و در واقع محل بمباران بی امان اخبار دروغ، ببینید یه موقع ما خبر داریم چون در عرصه اطلاع رسانی میگیم خبرهای زیادی میخواند، یه موقع خبرهای دروغ زیادی داره بهش مخابره میشه، اینها همه باعث میشه که به هر حال هم بی‌انگیزه بشه، هم در نسبت تحریک احساساتی که در مخاطب اتفاق میفته در پی این حسایی که اشاره کردم به لحاظ حرفه رسانه‌ای دارم عرض میکنم، اولین حسی که در مخاطب افزایش پیدا میکنه خشم هست و این خشم وقتی که در مخاطب افزایش پیدا میکنه مخاطب رو از منطقه امن تحلیل درستش خارج میکنه و میبره توی منطقه‌ای که ممکنه که تحلیل‌هاش مبتنی بر یک واقعیت‌های ساخته شده رسانه‌ای باشه که حالا یک کنش‌هایی بکنه که اون کنش منطقی و معقول هم نباشه. بنابراین اون چیزی که داره اتفاق میفته باید حواسمون باشه، ما به هر چیزی و به هر در واقع ارگانی نمیگیم رسانه و این رسانه‌ها با همین دلایلی که عرض کردم تلاش میکنن که مخاطب ایرانی اساساً منطق و تحلیل درستش کار نکنه و بره به سمت در واقع باور هر آنچه که اونها میگن
و مخاطب برای اینکه در دام این عملیات روانی که بهش اشاره کردید نیفته باید چه مهارت‌های سواد رسانه‌ای رو داشته باشه؟
ببینید همیشه در همه برنامه‌ها من تأکید کردم، چون محور همونطوری که اشاره کردم محور اقدام این گونه در واقع بنگاه‌های اطلاع رسانی که حالا من بهش میگم بنگاه به جهت اینکه مسائل اقتصادی، ایدئولوژیک، سیاسی و اینها هم میره درش دخیل میشه، این هستش که اولین جایی که حس کردین زیادی از حد داره احساسات شما برانگیخته میشه، مخصوصا احساساتی از جنس خشم، نفرت، عصبانیت، مستعصب شدن نسبت به اتفاقات، حتما اونجا جاییه که سواد رسانه‌ای میگه شما باید یک توقفی بکنی، یک فاصله ای بگیری از محتوا و به خودت اجازه فکر کردن و راستی آزمایی بدی. سواد رسانه‌ای میگه که اولا که شما خودت در درجه اول مسئول این هستی که یک دروازه‌بانی بکنی ذهن خودت رو که چه چیزی داره وارد ذهنت میشه. دو، برانگیختگی حسی نقطه تمرکز این دست از بنگاه‌های اطلاع رسانی هست و سعی میکنن که این برانگیختگی حسی ممتد، پرشمار و در بالاترین حد خودش باشه، چون وقتی شما برانگیختگی حسی براتون اتفاق میفته دیگه از در واقع فضای تحلیل و استنتاج مسائل و مطالبی که داریم میخونیم به لحاظ ذهنی و منطقی و عقلی دور میشین. پس بنابراین حستون هر جایی که بیش از اندازه داره در واقع تحریک میشه و یک در واقع غلیانی داره شکل میگیره، حتما لحظه راستی آزمایی و فاصله گرفتن از اون محتوا هست برای اینکه درگیر اون بازی مهندسی شده ای که برای شما طراحی شده نشید.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نصیری، متخصص در حوزه سواد رسانه. سپاس که با ما همراه بودید.
خواهش بکنم. خداحافظ.
لبخند تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم، وقتی که تو باشی دلارام شوم، جانم تو بخند که آرام شوم، من عاشق چشمان سیاهت شوم، دل بسته آن طرز نگاهت شوم، آنقدر که رخسار تو زیباز مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. چشمان تو هستم، چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من، نیمه ی جانم تو هستی، به عهدی که به هم بستیم هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، فسد چاله خندت به این دل نشستی. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
متشکرم خانم ها آقایان از این که همراه هستید با رادیو تهران. امروز قرار شد به ما بگید اگر بخواید تهران رو با یک کلمه یا چند کلمه توصیف کنید چگونه این کار رو انجام میدید، تهران شما چه شکلیه. برای ارتباط با برنامه سامانه پیام کوتاه 30094 در اختیارتونه، همینطور شماره تلفن 22-65-24-65. ممنونم که با همون در ارتباط هستید و برامون پیام میفرستید. اگر سامانه پیام کوتاهمون یاری کنه، من چند تا از پیام های شما رو هم میتونم بخونم، مثل اونچه که آقا مهدی برامون فرستاده، نوشته تهران شهر جوش و خروش. توصیف جالبیه از تهران عزیز ما. دوست دیگر هم نوشتن تهران رو متاسفانه با آلودگی به یاد میارم. حالا امروز البته گفتم خیلی وضعیت هوا بد نیست، قابل قبوله. بریم صدای شهر از وضعیت ترافیک بشنویم و خبرهای شهری.
صدای شهر.
صبح بخیر مردم. در توقف های طولانی منظورم بیش از 2 دقیقه است با خاموش کردن خودرو از افزایش آلودگی هوا و اتلاف سوخت جلوگیری نمایید.
ترافیک.
و اما تهران و مسیرهای پرترافیک. بزرگراه شهید حکیم، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه شهید چمران. بزرگراه شهید آبشناسان، مسیر غرب و شرق از بلوار جنت آباد تا بزرگراه یادگار امام. بزرگراه شهید همت، مسیر غرب و شرق از بلوار جنت آباد تا بزرگراه اشرفی اصفهانی. بزرگراه جلال آل احمد، مسیر غرب و شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه کردستان. خیابان دم و بند، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین و در نهایت خیابان انقلاب اسلامی، مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی پر ترافیک دیده میشه.
از شما بپرسیم در ارتباط با استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت ترافیک تهران نظرتون رو بپرسیم.
یه فناوری جدید رو باید حتما استفاده کنید. دیگه اگه بخوای فناوری قدیم استفاده کنید دیگه نمیتونه جامعه پیشرفت کنه. الان یه هوش مصنوعی تو هر زمینه شما فکر کنید دیگه اومده. حالا چه تبلیغات باشه، چه نمیدونم سازندگی ساختمان باشه، تو همه جا استفاده میشه. اگه به نظر منش چراغای راهنمای رانندگی که هوش مصنوعی دارن، که مثلا دوربینای هوش مصنوعی داره، اینا استفاده بشه خیلی خوبه. مثلا اینکه ترافیک تو سطح شهر اعلام میکنه چراغ راهنماییش باشه، مثلا نگاه میکنه کدوم سمت شلوغ‌تر، اون سمت و ثانیه‌شو بیشتر میکنه، اون سمت که مثلا ماشین نداره اونو خاموشش مونه، قرمز میکنه. بعدا ارزم بزرگ شریف شما جایی که توقف ممنوع، جریمهش خودکار اعلام انجام میده، اعمال قانون میکنه. بعدن ارزم بزرگ شریف شما که هوش مصنوعی خیلی جای باز میشه استفاده کرد. حالا مثلا آتش نشانی ماشینش مثلا میخواد بیاد اون سمت که ماشین آتش نشانی داره میاد، مثلا اون سمت چراغ سبز میمونه، اون طرف که خودرو امدادی نمیخواد بیاد اون سمت قرمز میمونه. بعدن پارکینگی باشه، همه چیزو اعلام میکنه دیگه، مثلا با پارکینگ باشه، ترافیک تونل باشه، خیلی
کاملا میتونه مدیریت بکنه.
بله بله، به همین صورت. یعنی هر جایی که شما فکر کنید میتونه به شما کمک کنه واسه کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، کاهش مصرف. آره دیگه، حجم ترافیک رو کمتر کنه، آلودگی صوتی، محیط زیست، همه اینا این هوش مصنوعی میتونه تاثیر.
آقا خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
خدا.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر. شما هم به ما زنگ بزنید و درباره موضوع امروز صدای شهر اظهار نظر کنید. استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک، اگر در این باره مطالعه کردید که چه بهتر، حتما اطلاعاتتون رو با ما در میون بگذارید. شما تلفن ما 828-822-3001. همین الان یه زنگی به ما بزنید.